خودخواهی محدوده دوستان تنگ و محدود میکنه.
و در نهایت وقتی خودخواهی یک فرد به صورت قانون درآمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید.
خب دوستان عزیز، همه قسمی که ابتدای برنامه هم خدمتان گفتیم بخشی داریم با عنوان جوانگشت. همین لحظه آماده است و از آقای محمدی میخوایم که یک توضیحی دربارش بدن.
خب جشنواره مجازی کتاب برگزار هست همیانه در سطح ایران با نام همسایه خوب، که یک کار بسیار زیبایی انجام دادن و به دوستان غیر ایرانی که میخوان کتاب بخرن تخفیف مازاد بر علاوه همه تخفیفایی که روی کتاب ها هست داده میشه.
بله.
آقای اسلامی فر مسئول پاتوق کتاب فروشگاه های پاتوق کتاب بر ما صحبت میکنن در بخش جوانگشت.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخر.
جوانگشت.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشن همگی. بنده محمد حسین اسلامی‌فر هستم، مدیر عامل مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای پاتوق کتاب. جشنواره کتاب همسایه خوب با هدف توزیع و ترویج کتاب خوب در سراسر کشور همکنون در حال اجراست. مهمترین هدف این تر البته برای جلب و جذب مخاطبان و شهروندان غیر ایرانی هست. یعنی ما طبق بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که تو دورانی که نمایشگاه کتاب برگزار میشه یه قشری که نمیتونن از این ظرفیت یا کمتر از این ظرفیت استفاده میکنن شهروندان غیر ایرانی هستن که فاقد کد ملی هستن. لذا با کمک ناشرین و خیرینی که تو این حوزه فعالیت میکنن به این جنبندی رسیدیم که یک تخفیف ویژه‌ای برای این شهروندان عزیز خلاصه در نظر بگیریم، تحت قالب یک جشنواره این طرح رو پیاده سازی کنیم. نامگذاری این جشنواره هم خب اسامی مختلف و اسامی مختلفی مطرح شد، با توجه به اینکه ما بیشتر مخاطبمون تو این جشنواره همسایگانی هستند که فارسی زبان هستن و زبانمون نزدیک به همه و بیشتر قشرم که الان مخاطب ما هستن برادران افغانستانیه، خواهران و برادران افغانستانی ما هستن. این همسایه خوب، منظور از همسایه خوب همین کشور افغانستانه که ما تحت این عنوان روی این جشنواره گذاشتیم. عرضم بزرگ شما که فروشگاه زنجیره پاتوق کتاب در سراسر کشور 32 شعبه داره که تقریبا تو اکثر استانها ما تو مرکز استان یک شعبه داریم و به هر شعبه ای که به صورت حضوری و یا مجازی مراجعه کنن این تخفیف ها که از عرضم بزرگ شما که 25% تا 35% هست شامل حال هر فردی که اسناد سکونتش تو کشور رو ارائه بده که جزء شهروندان غیر ایرانی هست به تعلق می گیره. پس هم حضوری هم مجازی. من اینجا هم حالا داخل پرانتز عرض کنم، ما خیلی مشتاقیم که تو کشور افغانستان شعبه داشته باشیم. یعنی همین خدماتی که الان داریم اینجا میدیم حداقل تو یک یا دو شهر افغانستان بتونیم شعبه پاتوق کتاب داشته باشیم و همین خدمات رو ارائه بدیم، همین کتاب ها رو ارائه بدیم. در مورد اینکه چه تعداد کتاب وجود داره، ما به صورت میانگین 40,000 عنوان تو مجموعه فروشگاه‌های پاتوق کتاب وجود داره. حالا ممکنه بعضی شاید مثلا یک کتابشون تموم شده باشه یا مثلا یک کتاب بیشتر و کمتر باشه، اما تو کل شاید 40,000 عنوان وجود داره که اگر هم یه شعبه مراجعه کردن نداشت میتونن از شعبه دیگه به صورت پستی و مجازی تهیه کنن. عناوینی هم که در این شعبه ها کار میشه و بیشتر و غالب هست تو فروشگاه‌های ما کتاب‌های عمومی بیشتر هست. عمومی تو زمینه‌های مذهبی، بحث‌های اعتقادی، بحث‌های فلسفی، بحث‌های دینی، عرضم بازو شما که رمان و داستان، ادبیات، کتاب شعر، کتاب‌های حوزه دفاع مقدس، الان همین یه بخشی از کتاب‌های ما همین مدافعان حرم فاطمیون، بخشی از کتاب‌های دفاع مقدس ما و جبهه و جنگ ما رو همین شهدای عزیز افغانستانی دارن تشکیل میدن و کتاب‌های خوبی جمع‌آوری شده. کتاب‌ها همه محتوای مفیدی داره. ما هر کتابی رو تو مجموعه پاتوق کتاب اجازه فروشش رو نمیدیم، جوری که کتاب‌ها حتما کتاب‌های مفیدی هن و مطالعهشون برای مخاطب ما قطعا مفید باشه. این دسته از کتاب ها رو ما میاریم تو این فروشگاه‌ها عرضه میکنیم.
خب تشکر از شما. در بخش آخر هم ما را همراهی بکنید.
گلانه
همه ی آدم ها به کسی نزدیک میشن که مهربان باشه، خوشرو باشه و خوش سخن باشه. امام علی علیه السلام فرمودند مردم به کسی روی می آورند که خوشرویی کند.
دوستان عزیز تشکر که امروز همراه ما بودین. شاد باشین. خوش خداحافظ. تا فردا.
تا فردا. خدا نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید دولت پاکستان بر شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان. برکناری وزیر مالیه افغانستان. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران: ایران علاقه ای به تماس مستقیم با دولت جدید آمریکا ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دولت پاکستان بر تلاش دولت جدید آمریکا برای شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز گفت آماده است برای همکاری با مقامات جدید آمریکا در روند صلح افغانستان همکاری کند. و خاطر نشان کرد عاملین اقدامات خشونت‌آمیز اخیر در افغانستان تخریب کنندگان روند صلح هستند. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان از 9 جنوری آغاز شده است. دور اول مذاکرات صلح افغانستان سال گذشته برگزار شده بود. این مذاکرات تاکنون نتیجه نداشته و جنگ و درگیری در افغانستان ناشی از اشغالگری آمریکا همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را برکنار کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
وزیر مالیه افغانستان به علت خودداری از احکام و هدایات ریاست جمهوری برکنار و سخنگوی این وزارت از سمتش استعفا داد. رئیس جمهور اشرف غنی طی فرمان جداگانه عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را برکنار و محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست این وزارت توظیف کرد. اداره امور در خبرنامه دلایل برکناری ارغندیوال را تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی، ضعف مدیریتی و عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و سرپیچی از احکام و هدایات رئیس جمهور خوانده است. برکناری ارغندیوال در حال صورت گرفت که تا هنوز دوبار بودجه سوی مجلس به دلیل عدم توازن و یکسانسازی معاشات کارمندان و معلمان رد شد. ارغندیوال در گفتگوی با یک رسانه داخلی حمایتش را از یکسانسازی معاشات کارمندان دولت ابراز نموده بود. مجلس نمایندگان دو ماه پیش به شمول ارغندیوال به 10 وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد. گفته می شود یکی دیگر از دلایل برکناری ارغندیوال اختلاف با فضلی رئیس اداره امور خوانده شده است. از سوی دیگر شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه از سمتش استعفا داد. دلیل استعفای خود را مشکلات شخصی عنوان نموده است. گفته است که در ظرف 2 ماه این دومین وزیر کابینه است که علی‌رغم کسب رای اعتماد از مجلس برکنار می شوند. پیش از این عثمانی وزیر ساعت‌نامه سوی رئیس جمهور برکنار گردیده بود. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولایت زابل 13 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
مقامات اردوی افغانستان در ولایت زابل میگویند که شب گذشته طالبان مسلح در چندین نقطه این ولایت بالای پوسته های قوای افغان نبردها و حملات را آغاز کردند و در حملات متقابل نظامیان افغان در این نبرد 8 نفر از طالبان مسلح کشته و 5 نفر هم زخم برداشتند. مقامات افغان میگویند که در این حملات طالبان به نظامیان افغان آسیب نرسیده است. اما طالبان تا اکنون تلفات خود را در جنگ‌های شب گذشته زابل رد و یا هم تایید نکردند. در این اواخر ولایت زابل در جنوب افغانستان گواه فعالیت‌ها و یا شدت حملات طالبان در سطح جنوب افغانستان است. این حملات هم در نزدیک شاهراه کابل و قندهار صورت گرفته است که این شاهراه از یکی از شاهراهای مهم و ناامن افغانستان شمرده می شود و بخش از این شاهراه در کنترل طالبان است. در ولایت‌های جنوب افغانستان در هلمند و قندهار هم در طی 24 ساعت گذشته از حملات کوچک گزارش‌های رسیده است، اما تا اکنون از تلفات این نبردها خبری در دست نیست. با آنکه مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر بر یک مرحله حساس و سرنوشت‌ساز رسیده است، اما در اینجا در افغانستان و به خصوص در جنوب این کشور جنگ های نسبتا سخت هنوز هم میان نظامیان افغان و طالبان مسلح ادامه دارد.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. اداره هوانوردی افغانستان ادعای رئیس حزب اسلامی این کشور را درباره تردد تیارات ناشناس در میدان هوایی کابل و انتقال پول و طلا توسط این تیارات را رد کرد. و گزارش خبرگزاری آوا، اداره هوانوردی داخلی افغانستان امروز اعلام کرد تمام پروازهای داخلی افغانستان تابع اجازه قبلی از این اداره بوده و بعد از مشخص شدن هدف پرواز مطابق مقررات بین المللی و قوانین داخلی اجازه پرواز داده می شود. گلبدین حکمتیار در سخنرانی نماز جمعه در کابل ادعا کرده بود تیارات ناشناس با تردد در میدان هوایی بین المللی کابل به طور غیرقانونی پول و طلا قاچاق می کنند. بیش از 10,000 کیلوگرم مواد مخدر ظرف یک سال گذشته توسط نیروهای پلیس در ولایت ننگرهار کشف و ضبط شده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند پلیس ظرف یک سال گذشته بیش از 10,000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و به دست آورده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید موظفین فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار ظرف یک سال گذشته در 335 عملیات‌های جداگانه و محلات بازرسی در این ولایت 10,198 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را کشف و ضبط نموده است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار پلیس همچنان در پیوند به این مقدار مواد مخدر 411 تن افراد مزنون و انتقال کنندگان آن را نیز بازداشت نموده و از نزد آنان 15 میل سلاح‌های مختلف النوع، بیش از 4000 فایر مرمی و همچنان 140 اراده وسایل نقلیه را نیز ضبط نموده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود پلیس در امر مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر جدی بوده و به هیچ کس اجازه آن را نمی دهد تا دست به این کار بزند. ولایت ننگرهار یک زمان دومین و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در کشور بود، اما اکنون در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این ولایت کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. ادامه خبرها. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و بیان این که برجام قالب صحیحی است که گفتگوها باید در قالب آن انجام شود گفت ایران در حال حاضر هیچ علاقه‌ای به تماس مستقیم با دولت جدید آمریکا ندارد. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با روزنامه لا رپوبلیکا که امروز منتشر شد درباره انتقال قدرت در آمریکا و حمله طرفداران دونالد ترامپ به کنگره اظهار کرد. آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد چهره واقعی دموکراسی آمریکایی را به همه نشان می‌دهد و اکنون روشن شده است که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچ کس در دنیا بگویند مشکلات سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند. عراقچی درباره مطالبه ایران از دولت بایدن در خصوص برجام گفت ایران با حسن نیت مذاکره کرد و با برجام عمل کرد و اکنون دیگر نوبت دولت جدید آمریکاست که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا برای بازگشت به توافق برجام باید تمام تحریم‌ها را لغو کند افزود هیچ توافق جدید و هیچ مذاکرات جدیدی در مورد برجام وجود نخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه سفر خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد محمد جواد ظریف در صدر هیئتی از روز دوشنبه هفته جاری به جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری ارمنستان، جمهوری گرجستان و جمهوری ترکیه سفر می‌کند. خطیب‌زاده افسود وزیر امور خارجه ایران در این سفرها با همتایان و دیگر مقامات این کشورها دیدار می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تشریح این سفر اظهار کرد این سفر با محوریت مسائل دو جانبه، آخرین تحولات قفقاز، پروژه‌های در دست همکاری و زمینه‌های گسترش صلح و ثبات در منطقه انجام می شود. وزارت امور خارجه ژاپن طرح‌های جدید رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن را به شدت محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه ژاپن امروز با صدور بیانیه اعلام کرد کشورش از ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن با وجود درخواست‌های مکرر توکیو و جامعه جهانی برای متوقف کردن این فعالیت‌ها عمیقاً نگران است و تأسف شدید خود را ابراز می‌دارد. وزارت خزانه‌داری اسلام می‌کنم وزارت خارجه ژاپن در ادامه این بیانیه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن را نقض قوانین بین‌المللی خواند. رژیم صهیونیستی روز 18 جنوری از طرح جدیدش برای ساخت 800 واحد مسکونی دیگر در شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن خبر داد. وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن انفجار تروریستی در بغداد را محکوم کرد و خواستار همکاری کشورهای عربی برای مقابله با توطئه‌ها شد. با گزارش خبرگزاری یمنی سبا، هشام شرف عبدالله وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن امروز با ارسال پیامی به فؤاد حسین همتای عراقی خود تاکید کرد دشمنان ملت عراق با انفجارهای تروریستی به دنبال ایجاد هرج و مرج، خرابکاری و بی‌ثبات کردن این کشور برای اجرای طرح‌هایی هستند که تنها مختص عراق نیست بلکه بیشتر کشورهای منطقه به ویژه محور مقاومت را در بر می‌گیرد. وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن هشدار داد هدف از طرح‌های تروریستی بر هم زدن معادلات در منطقه عربی و غرب آسیا به منظور فراهم کردن زمینه تحقق طرح‌های سازش با رژیم صهیونیستی در سایه تغییرات احتمالی در نقشه درگیری‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی و روی کار آمدن دولت جدید آمریکا است. شرف عبدالله همتایان خود در کشورهای عربی به ویژه محور مقاومت را با تقویت همکاری در چارچوب برنامه مقاومت در برابر تروریسم فرامرزی، تبادل اطلاعات و تدارک نیروهای متخصص جهت جلوگیری از وقوع عملیات تروریستی و خونسازی این عملیات ها فراخواند. روز پنجشنبه گذشته دو انفجار تروریستی در منطقه الباب الشرقی در بغداد به وقوع پیوست که طبق آخرین آمار وزارت بهداشت عراق 32 تن در این انفجار کشته و 110 تن دیگر هم مجروح شدند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از آمادگی این کشور برای تمدید پیمان استارت جدید خبر داد. با گزارش خبرگزاری نوستی، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد که تمایل دولت جدید آمریکا برای تمدید توافقنامه استارت جدید برای 5 سال دیگر راه را برای دستیابی به توافق بین دو طرف هموار خواهد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از روسیه و آمریکا خواست پیمان استارت جدید را قبل از تاریخ انقضای آن در 5 فوریه 2021 تمدید کنند. دولت روسیه از پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تمدید 5 ساله پیمان استارت جدید استقبال کرد. بر اساس پیمان استارت جدید که سال 2010 میان روسیه و آمریکا منعقد شد، دو کشور توافق کردند تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی خود را و 1550 فروند مستقر بر حد اکثر 700 راکت بالستیک قاره‌پیما و بمب‌افکن راهبردی محدود کنند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای تمدید پیمان استارت جدید شروعی را مطرح کرده بود که با مخالفت روسیه مواجه شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید دولت پاکستان بر شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان. برکناری وزیر مالیه افغانستان و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران. ایران علاقه‌ای به تماس مستقیم با دولت جدید آمریکا ندارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. مجله نخست خبری را با گزارشی از همکارم محمد کاظم حیدری آغاز می‌کنیم. بیش از 300 تن از جوانان در ولایات شمالی افغانستان و اردوی این کشور پیوستند.
قول اردوی 209 شاهین از پیوستن 376 تن از جوانان به صفوف نیروهای مسلح و مشارکت در امر مبارزه با حراس افغانان خبر داد. بخش مطبوعاتی این مرکز بزرگ ارتشیان در شمال افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که طی یک هفته اخیر تعداد 376 تن از جوانان در ولایت شمالی این کشور با هدف خدمت به وطن به صفوف نظامیان افغان پیوستند. خبرنامه تصریح نموده که جوانان پیوسته به ارتش ملی کشورشان از ولایات بلخ، سمنگان، سرپل، جوزجان و فاریاب می باشند. در خبرنامه به نقل از مقامات قولی وردی 209 شاهین آمده است که علی رغم تبلیغات سوی که مخالفان مسلح دولت مبنی بر کاسته شدن از حضور جوانان در صفوف نیروهای امنیتی و مسلح انجام می‌دهند، نه تنها علاقه‌مندی جوانان برای حضور در جمع نیروهای ارتش ملی کشورشان کم نشده، بلکه افزایش هم داشته است. مقامات قول وردی 209 شاهین یکی از دلایل عمده به قول آنان روزافزون شدن پیوستن جوانان به نیروهای امنیتی را نفرت و انزجار مردم افغانستان از گروه های تروریستی و دهشت افغانان ذکر نمودند. نظامیان افغان در شمال این کشور تأکید میکنند که حضور جوانان داوطلب در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشورشان خود نشان دهنده عزم راسخ این جوانان برای شرکت در امر مبارزه با هراس افغانی و دفاع از نوامیس ملی می باشد. قرار است این تعداد از جوانان تازه پیوسته به قوای مسلح افغانستان پس از سپری نمودن دوره های آموزشی و کسب مهارت های نظامی و محاربوی در مناطق مختلف کشورشان مشغول خدمت شوند. خبرنامه قولی وردی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 5 تن از افراد گروه طالبان در مربوطات ولایت فاریاب خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده در دو رویداد جداگانه امنیتی که در ولسوالی های بلچرا و قیصار به وقوع پیوسته 5 تن از شبه نظامیان گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. خبرنامه قولی وردی 209 شاهین افزوده عصر روز گذشته یک تجمع مخالفان مسلح دولت در منطقه تقلباش ولسوالی بلچراغ مورد حملات هوایی نظامیان افغان قرار گرفت که در نتیجه 3 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیدند. گفته شده است که در حمله نظامیان افغان بالای نیروهای طالبان یک دستگاه جیپ نظامی و 6 دستگاه موتورسایکلت متعلق به این گروه از بین برده شده و بیش از 3000 گلوله سلاح مختلف و نو نیز به دست سربازان دولتی افغان افتادند. در یک درگیری مسلحانه دیگر که در قریه کوهی ولسوالی قیصار میان سربازان دولتی افغانستان و تروریستان گروه طالبان رخ داده به قول نظامیان افغان یک تن از شبه نظامیان گروه طالبان کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده اند. نیروهای امنیتی افغان مدعی‌اند که در تبادل آتش میان سربازان دولتی و مخالفان مسلح دولت هیچ آسیب و تلفاتی به نظامیان افغان وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان از شدت یافتن ناامنی در ولایت هرات ابراز نگرانی کردند. همکارم فیض احمد محمدی در گزارشی به این موضوع پرداخت.
شدت یافتن جنگ های اخیر در افغانستان به ویژه نقاط مختلف ولایت هرات گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان را نگران ساخته است. این شورا و گروه کاری که مشاهدین و ناظرین مستقل و بیطرف بر رعایت موازین جنگی و مقررات بین المللی بشردوستان هستند از اوضاع کنونی که با افزایش جنگ ها در نقاط مسکونی هرات همراه است ابراز نگرانی می کنند. اعضای این گروه یک نشستی با خوانش اعلامیه نگرانیشان را مبنی بر قربانی شدن مردم غیر نظامی در جریان جنگ ها ابراز کردند. اعضای شامل در این گروه در حالی از وضعیت بد غیر نظامیان در مناطق جنگی ابراز نگرانی می کنند که به گفته این افراد تمامی تحرکات نظامی طرفین جنگ به خصوص طالبان در مناطق مسکونی و غیر نظامی صورت می‌گیرد. سید اشرف سارا عضو این گروه اما بیشتر از همه بی نتیجه بودن مذاکرات صلح را مایه نگرانی خوانده که طرفین برای امتیازگیری در میز مذاکرات جنگ‌ها را در کشور شدت بخشیدند که در این میان مردم غیر نظامی قربانی اصلی جنگ‌ها بودند. سادا تمامیت متاسفانه غیر نظامیان سفر جنگی میان طرفین درگیری قرار گرفته که همواره قربانی شدند. از سوی دیگر آقا ملنگ بورانی رئیس شورای مردمی حفاظت از غیر نظامیان هم وضعیت کنونی را بر سبب افزایش خشونت‌ها در کشور و سنگر قرار گرفتن خانه‌های مسکونی نگران کننده یاد می‌کند. بورانی با ابراز نگرانی از این موضوع اظهار می‌دارد که در طی یک ماه گذشته در جریان جنگ‌ها 9 تن از افراد غیر نظامی در نقاط مختلف هرات کشته شدند و 24 تن دیگرشان جراحت برداشتند. با گفته وی این افراد شامل اطفال، زنان و کهنسالان هستند که در ولسوالی‌های مختلف قربانی جنگ‌ها شدند. وی تأکید می‌کند که اگر این وضعیت تا چندی بعد ادامه پیدا کند، به زودی شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت‌های داخلی از ولسوالی‌ها به داخل شهر خواهند بود. سید سبحان رستگار، فاطمه فراهی و برخی دیگر از اعضای این شورا و گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان هم نگرانی‌هایشان را از وضعیت کنونی به سبب افزایش جنگ‌ها در ساحات مسکونی و قربانی شدن غیر نظامیان ابراز داشتند.
در حالی که سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش یافته، دبیرکل ناتو تاکید کرد که حضور نیروهای این سازمان در افغانستان مبتنی بر شرایط است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که موضع ناتو تغییر نکرده و حضور ما مبتنی بر شرایط است. استولتنبرگ در توییتی نوشت: ما با کمک نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز بار دیگر به پناهگاه امنی برای تروریست ها مبدل نمی شود. ناتو پیش از این نیز در واکنش به کاهش سطح نظامیان آمریکایی در افغانستان اعلام کرده بود که این سازمان حضور خیش را مبتنی بر شرایط میدانی در افغانستان تعدیل خواهد نمود. پیرامون این موضوع همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است با کامبخش نکویی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، دبیر کل ناتو، گفته که این سازمان ماموریت خود را در افغانستان تنظیم میکنه. به نظر شما ناتو چه میخواهه انجام بدهد؟
با سلام و درود بر شما. ببینید، ناتو در واقع اصلی ترین فلسفه شما بود که باید در برابر یک سری کشورهایی که در محور گفتمانی حالا سوسیالیسم در واقع اون تفکر کمونیستی شکل گرفته باید استادگی کنه. زمنان در عصر جدید هم بیشتر به دنبال است که سیاست های خودش را به مناطق جنوب آسیا، به شرق آسیا، به همین ترتیب در واقع آسیای مرکزی گسترش بدهد. بنابراین چشم انداز در واقع پیمان ناتو این است که افغانستان را به حیث یک منطقه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در واقع در اون اهداف خودش گزین کند و میتواند که از این آدرس و از این نشانه یک سری جاهایی که اهداف استراتژیک از اینها هست و یک سری جاهایی که در واقع میتواند اهداف نظامی خودشان را در واقع گسترده بدهند از اینجا آغاز بدهند. بنابراین باور ما بر این است که ناتو در توانه با یک سری کشورهای دیگری، با یک سری در واقع گروه های دیگری که حالا در منطقه هستن و به نحو منافع خودشان در غرب این حضور ناتو میدانن، باورشان بر این است که روی کرد ناتو یک اندازه کمتر حساسیت برانگیز است، کما اینکه حالا آمریکایی ها روی کردشان حساسیت برانگیز تر هست. به دلیل از این شما میبینیم زمانی که طالبان مطرح میکنن، بحثشان حضور در واقع ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست. به هیچ گونه حرف حدیث مبنی بر حالا حضور ناتو یا در واقع بودن یا نبودن ناتو بحث نیست. از این دا ما فکر میکنم که اکثر کشورها بیشتر باورشان بر این است که ما اگر افغانستان را بتوانیم در محور ناتو تحلیل و تجزیه بکنیم، شاید حساسیت های منطقه‌ای و حساسیت های در واقع در اون سرزمینی که بعضی گروه های حالا دینی و افراطی و در واقع بعضی گروه هایی که بیشتر خصوصی استقلال طلبی دارن و موادشان این هست که در افغانستان به سر پای خودش نصب باشه، این کمتر بسازه. از این رو ما فکر می‌کنم که ناتو احتمال دارد که همکاری های خودش را در واقع گسترده بسازه و به دلیل همون حساسیت های کمی که در واقع اینها دارن.
اما سازمان ناتو حضور نظامی و عدم حضور خود را در افغانستان دشوار می‌بینه. این دشواری و نگرانی به نظر شما از کجا ناشی میشه؟
ما گفتیم که افغانستان یک منطقه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دارد و حضور ناتو یک سری حساسیت های منطقه را هم در وجود آورده است. یعنی استمرار در واقع ناتو در منطقه می تواند که باعث بی‌ثباتی در جنوب آسیا شود، باعث بی‌ثباتی در منطقه در واقع شرق دور شود، منطقه سینکیان باشد که چنا در واقع از یک بدنه. به همین ترتیب آسیای مرکزی که حیات خلوت سیاست خارجی ما روزها هستند، در دوره جنگ هست و چه در دوره پوتین هست، یعنی که آقای پوتین هست، به همین دلیل به همین در واقع دلیل یک سری قدرت های دیگر هم در منطقه در واقع گسترده ناتو را در واقع حساسیت برانگیز میدانند. بنابراین ما میبینیم که یک موج منطقه گرایی جدیده که بر محور پیمان شانگهای است و مسئله امنیت جنگی را مطرح کرده است، در برابر ناتو در واقع عمل بیلمس در واقع خواهد انجام دادن. دیدیم که یک سری گروه های حالا افراطی و گروه های در واقع دینی مذهبی هستند که به نحوی در واقع احساس میکنن که حالا این سرزمین توسط حالا بعضی کشورهای دیگری که زیر پیمان ناتو اینا هستن اشغال شدن. بنابراین فکر میکنم که موجی از جنبش های اسلامگرا در اینجا در واقع بیشتر میسازد. این یکی. دومی که یک سری کشورهای حالا منطقه که من قبلا تذکر دادم اینها هم در واقع در برابر خودشان حساس میسازن. از این جهت حضور گسترده و حضور قدرتمند ناتو با چالش های متعددی در واقع مواجه هست. کما اینکه ناتو یک رویکرد اقتصادی و یک رویکرد فرهنگی برای گسترش دموکراسی ندارد، بیشتر یک رویکرد نظامی است، رویکرد یک امنیتی است که به دنبال تأمین منافع بعضی کشورهایی که حالا در محور ناتو هستند اینا هست. از این نظر هرچی که حضور ناتو در اینجا استمرار پیدا بکند، به همون اندازه خط خشونت ها، سطح در واقع درگیری ها و سطح در واقع جنگ های نیابتی در اینجا گسترده و در واقع استمرار پیدا میکند.
خب دبیر کل ناتو از چالش ها یاد کرده، همانطور که شما هم اشاره نمودین و گفته که به نظریات تنها آمریکا و ناتو ابراز بی‌باوری هم کرده و تاکید کرده که لازم است آمریکا، اروپا و ناتو درباره افغانستان مشوره بکنه. به نظر شما این مشوره چه خواهد بود و چه تصامیمی میخواهند اتخاذ بکنن؟
خب اتفاقا ما گفتیم که ناتو درسته که در ظاهر یک سری سیاست های بیرون از حوزه تفاهم های آمریکایی ها دارد، ولی در رأس این در اصل در واقع پیمان یا در بطن این پیمان خود ایالات متحده آمریکا هست و بدون مشوره در واقع مذاکره و راهکارهایی که آمریکایی ها مطرح میکنند ناتو نمیتوان برای در واقع استمرار پیدا بکند و اینها یک سری حرف های رسانه‌ای و مطبوعاتی هستند که خور و خوراک در واقع رسانه ها شده است و میخوان مطبوعات را و افکار عامه را مدیریت بکنند. کما اینکه آنچه که ناتو در واقع دنبال میکند همون اهداف نظامی و اهداف امنیتی و استخباراتی است که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده و بزرگترین تامین کننده و بزرگترین در واقع سابق ناتو هم ایالات متحده آمریکا است. من فکر میکنم که سیاست خارجی آقای جو بایدن یک سیاست بیشتر در ظاهر نرمتر هست و تاکیدش بر مدیریت حالا استراتژیک هست و بتواند از این مسیر یک سری گروه ها و یک سری پیمان هایی که حالا آمریکا در اینها دخیل است فشار های خودش را گسترش بدهد. بنابراین آنچه که حالا ناتو امروز هم مطرح میکند در تقابل با آمریکا نیست، در تفاهم و در همکاری با ایالات متحده آمریکا هست و استمرار دهنده سیاست خارجی آمریکایی ها هست و یک سری در واقع اهداف نظامی و استخباراتی اینها دارند میخوان از این طریق ما را استمرار بخشند. اگر قرار بر این باشد که آمریکایی ها خواهش ها از همکاری و تفاهم و مذاکره با حالا پیمان ناتو بکشد، ما فکر نمی‌کنیم که ناتو در اینجا اون صفتهای خودش را در واقع استمرار بخشد. یعنی آمریکایی ها 100% نقش خودشان را دارند، هم نقش تامین کننده هستند و هم نقش در واقع تیوری میدهند و هم نقش در واقع امنیتی و استخباراتی اینها دارند.
سپاس جناب آقای کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
با شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم پارسا و پرهیزکار حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که امروز منتشر شد ضمن تسلیت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن علوی سبزواری رحمت الله علیه و خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و عموم مردم سبزوار خاطر نشان کردند. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیت های انقلابی در دوران جمهوری اسلامی حسنه ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسی های مردمی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در این پیام از خداوند رحمت و مغفرت برای حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری مسئلت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن علوی سبزواری یکی از برجسته‌ترین روحانیون دوران مبارزاتی انقلاب اسلامی در شهرستان سبزوار پس از سالها مجاهدت و تبلیغ دین مبین اسلام چهارشنبه گذشته با دلیل بیماری درگذشت. حجت الاسلام و المسلمین علوی سبزواری از پیشگامان نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و هدایت مبارزان انقلابی در سبزوار بود. آموزش زبان شیرین و کهن فارسی در ژاپن بیش از 100 سال خدمت دارد. با گزارش امروز خبرگزاری مهر، بهنام جاهدزاده استاد دانشگاه اوساکای ژاپن در نشست زبان فارسی در شبه قاره و شرق آسیا که به همت بخش بین الملل نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد گفت آموزش زبان فارسی در ژاپن حدود 100 سال خدمت دارد و مردم ژاپن از دیرباز علاقمند یادگیری این زبان بودند. محمد ابوالکلام سرکار استاد دانشگاه در رشته زبان فارسی هم به عنوان میهمان این نشست در توضیحاتی درباره اوضاع زبان فارسی و سابقه تاریخیش در بنگلادش گفت بنگلادش یکی از مراکز زبان و ادبیات فارسی است و در دوره زبان رسمی دولتی و اداری بنگلادش بود. شریف هادی از دانشگاه بانکوک در تایلند میهمان بعدی نشست مجازی نیز درباره سابقه زبان فارسی در تایلند توضیح داد و گفت زبان فارسی در کشور تایلند از دیرباز رواج دارد. سریع ترین مرد ایران در مسابقات دو میدانی داخل سالن فرانسه با عنوان قهرمانی دست یافت. با گزارش امروز ایرنا، حسن تفتیان سریع ترین مرد ایران در مسابقات دو میدانی داخل سالن فرانسه با ثبت رکورد 6 ثانیه و 68 صدم ثانیه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. پس از تفتیان، رایان زهره و ماروین رنه هر دو از فرانسه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. حسن تفتیان دونده المپیکی ایران چند روزی است که اردوی آماده سازی خود را در کشور فرانسه آغاز کرده تا برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و المپیک توکیو آماده شود. تفتیان اوت 2019 با هدایت آنتانون گای مربی فرانسوی خود در مسابقات دایموند لیگ پاریس حاضر شد و با ثبت زمان 10 ثانیه و 3 ثانیه سهمیه شرکت در بازی‌های المپیک توکیو را کسب کرد. جلوگیری طالبان از تطبیق واکسن پولیو در برخی از مناطق ولایت ننگرهار عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری است.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید طالبان در بعضی از مناطق این ولایت جلوی تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال را گرفته است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار میگوید کمپاین سراسری تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار آغاز شده و قرار است به 750 هزار کودکان زیر 5 سال قطره های واکسن داده شود. والی ننگرهار گفت برای تطبیق خوبتر و بهتر این کمپاین علاوه از علمای دینی، جوانان، خانمها، اعضای نهادهای مدنی و همه افراد روشنفکر جامعه مصروف کمپاین آگاهی عامه می باشد. وی گفت در سال 2020 در ولایت ننگرهار هیچ واقعه مثبت بیماری فلج اطفال ثبت نشده است. اما وی گفت در کمپاین جاری طالبان در بعضی مناطق ولسوالی حصارک قلجای این ولایت جلوی تطبیق قطره های واکسن بیماری فلج اطفال را گرفته است.
سارک دی ولسوالی زیدو برکو که از تا طالبان دی پولیو جدی مخالفت کهی
والی ننگرهار گفت این کار سبب می شود تا در این مناطق نگرانی های ثبت واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال بیشتر شود. وی از طالبان خواست تا معنی کار واکسیناتوران نشده و اجازه دهد تا همه اطفال زیر 5 سال از این قطره ها مستفید شوند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. با آن هم که به گفته مسئولان در سال گذشته در ولایت ننگرهار واقع مثبت بیماری فلج اطفال ثبت نشده، اما چند قبل وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود با توجه به اینکه حکومت و نهادهای کمک کننده در عرصه صحت مبارزه با وایروس کرونا را در اولویت کاری قرار داده و عدم توجه لازم به جلوگیری از بیماری فلج اطفال، یک بار دیگر واقعیت مثبت این بیماری در افغانستان بیشتر شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
انیمیشن ایرانی خورده شده موفق به کسب جایزه از جشنواره فیلم دیچه مینوتی ایتالیا شد. با گزارش امروز ایرنا، انیمیشن کوتاه خورده شده ساخته محسن رضاپور تنها انیمیشنی بود که در رقابت با فیلم‌های جشنواره دیچه مینوتو در ایتالیا موفق به کسب این جایزه شد. این انیمیشن کوتاه پیش از این به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره‌های اسکار کوالیفای فیلم‌های کودکان نیویورک آمریکا و اشتوتگارت آلمان برگزیده شده و موفق به کسب نشان دیستینکشن از 15مین دوره آتنز انیما فست یونان و نشان افتخار 26مین دوره جشنواره فیلم گلدن بگار اسلوواکیا شد. داستان این انیمیشن کوتاه در دنیای رخ می‌دهد که همه در حال خوردن یکدیگر هستند، اما در این بین یکی از موجودات راهی برای بقا پیدا کرده و پس از خورده شدن درون شکم گرگی و زندگیش ادامه می دهد. معاون وزیر نفت ایران گفت هم‌اکنون شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پترول در منطقه است. علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت ایران، روز شنبه در حاشیه 25مین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تهران تصریح کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران هم‌اکنون به کشورهای مانند افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و همچنین منطقه کردستان عراق به طور مستقیم پترول صادرات می‌کنند. معاون وزیر نفت ایران با اشاره به اینکه در سال 2017 روزانه 17 میلیون لیتر پترول وارد کشور می شد افزود، در 3 سال اخیر نه تنها واردات پترول به ایران متوقف شد بلکه از جون 2019 بازاریابی برای صادرات پترول آغاز و از اوت همان سال صادرات به کشورهای دیگر نیز اجرایی شد. 25مین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شعار نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی روز گذشته با حضور 550 شرکت ایرانی در تهران آغاز به کار کرد و تا دوشنبه آینده ادامه دارد. کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی 2022 چین از آماده‌سازی 53 مکان ورزشی برای 40 رشته خبر داد. با گزارش ایرنا، کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی اعلام کرد بیش از 76% از 53 مکان برای این رویداد آماده است و عملیات عمرانی هم در مارچ 2021 پایان می‌یابد. این کمیته افزود البته تمام مکان‌های اصلی باید تا پایان ماه جون برای استفاده عملیاتی آماده شوند. کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی در روزهای اخیر 5مین جلسه کمیته اجرایی خود را برای گزارش پیشرفت بازی‌ها برگزار کرده است. این دوره از بازی‌ها در 40 رشته، 61 ماده و 483 رویداد برگزار خواهد شد. 18مین دوره بازی‌های آسیایی در سال 2018 به میزبانی اندونزیا برگزار شد که ایروان با کسب 20 مدال طلا، 20 نقره و 22 برنز و در مجموع با 62 نشان در جایگاه ششم قرار گرفت. اصرار می‌کنم که ایران با کسب 20 مدال طلا، 20 نقره و 22 برنز و در مجموع با 62 نشان در جایگاه ششم قرار گرفت. چین میزبان 19مین دوره بازی‌ها با کسب 289 مدال در صدر قرار گرفته بود. 19مین دوره بازی‌های آسیایی ماه سنبله 1401 به میزبانی شهر هنگژو در کشور چین برگزار خواهد شد. چین پیش از این دو بار در سال‌های 1990 و 2010 میزبان این رقابت‌ها بوده و البته برای دومین بار در هنگژو میزبانی می‌کند. رئیس بهداشت ولایت فاریاب افغانستان از ابتلای 32 نفر به ویروس کرونا در میان آوارگان خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، نعیم مصمم امروز گفت 6000 آواره طی ماه‌های اخیر از ولسوالی‌های قیصار و خواجه سبزپوش به شهر میمنه ولایت فاریاب آمدند و زیر خیمه زندگی می‌کردند که از میان آنها 32 مورد مثبت کرونا به ثبت رسیده است. تاکنون بیش از 400 مورد مثبت کرونا در ولایت فاریاب افغانستان به ثبت رسیده است. افزایش ناامنی‌ها در ولایت فاریاب در پی جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی افغان، هزاران خانواده از قریه‌جات مختلف این ولایت را مجبور به ترک خانه و کاشانشان کرده است. پلیس ترکیه در عملیاتی همزمان در 12 ولایت 72 نفر از مجموع 94 مظنون به قاچاق مهاجران را توقیف کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، در این عملیات همچنین 1477 مهاجر غیر قانونی تبعی افغانستان، پاکستان، بنگلادش، عراق و سوریه توقیف شدند. بر اساس این گزارش، روند امور اداری توقیف شدگان در اداره پلیس ادامه داشته و حکم بازداشت 22 مظنون فراری دیگر نیز صادر شده است. اوضاع پناهجویان در مرزهای ترکیه و یونان وضعیت بحرانی برای آنها ایجاد کرده است. برخی ناظران سیاسی اقدام انقره در بازگذاشتن مرز خود با اروپا برای پناهجویان را ابزاری برای بهره برداری اقتصادی و سیاسی این کشور از اتحادیه اروپا تفسیر می‌کنند. اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران تاکنون میلیاردها دلار در اختیار ترکیه قرار داده، اما ترکیه این کمک‌ها را ناکافی می‌داند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنیم که از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق برنامه‌های ما هم قابل شنیدن است. دعوت می‌کنم که در این ساعت با برنامه ترنم باران همراه باشید. السلام عليك يا بارك
ترن ترن نوم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم موجزه کردی و باز شور با پا می شود پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای محبت‌های بی‌پایان، خدای آشنا و صمیمی. خوبی‌های عالم در همین جاست، در سلامی که ما به شما میهمانان حضرت رضا علیه السلام بگوییم تا دلخوش باشیم و سلام و دیداری دیگر. سلام بر شما، به ترنم باران امروز خوش آمدید. دلتنگی های دنیا را پایانی نیست، اما وقتی شما و مهربانی هایتان باشد، وقتی من زائر حرم ملکوتی شما باشم، دیگر هیچ غصه‌ای دلگیرم نمی کند، چرا که سلام به شما آغاز و پایان همه ماجراهای خوب دنیاست. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. عزیز، زیارت امام معصوم علیه السلام نیز بر سه قسم است. یکی این که امام زنده است که به دیدارش می رویم. دوم این که در حرمش حاضر می شویم و امام معصوم را زیارت می کنیم. و سوم نیز امام معصوم علیه السلام را از راه دور زیارت می کنیم. آگاهی و معرفت و شناخت نسبت به امام رضا علیه السلام که توفیق زیارتش را پیدا کرده ایم، نقش مهمی در کسب فیوزات معنوی بیشتر دارد. یک نوع دیگر از معرفت که در هنگام زیارت لازم است، معرفت زائر نسبت به خودش است و اینکه بداند با چه بار علمی و معنوی وارد حرم امام رضا علیه السلام شده است. کسی که نسبت به خودش شناخت داشته باشد، در پیشگاه امام از گناهانی که مرتکب شده اظهار پشیمانی می کند. برآورده شدن حاجت می تواند ثمره زیارت باشد، ولی هرگز نباید آن را به عنوان هدف زیارت ذکر کرد.
یه خاک سبز از طلا گرونتر، یه دست از رودخونه مهربونتر، منتظره که هر کی حاجت داره، هر کی دلش شوق زیارت، اسم نش نداشت و نفره بار سفر به بنده را میفته، فدای خاک حرم با صفاش، دلم چه تنگه واسه گل دسته هاش، دلم میخواد که بشنوه صدامو، صدای آشنای گریه هامو، دلم میخواد که بشنوه صدامو، صدای آشنای گریه هامو.
همراهان عزیز و ارجمند، از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه ترنم باران در خدمتتان هستیم. در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه باشید.
به نام خداوند مهربان، سلام شنونده های عزیز، با امید صحتمندی تان در قسمت برنامه با آقای نورالله کوثر استاد دانشگاه و آگاه امور دینی در خدمتتون قرار دارم که امروزشون صحبت میکنم در رابطه با نقش دعا در زندگی. سلام آقای کوثر، میشه در رابطه بر ما بگوین که نقش دعا در زندگی انسان و آثار دعا در دنیا و آخرت چی است؟
سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان گرامی که همینکنون صدای ما را از رادیو دری مشهد میشنوید. دعا بدون شک که دعا یک بخش عمده از حیات مؤمن است بخش اعظمی از حیات مؤمن را دعا تشکیل میده. طبق فرموده پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، الدعاء هو العباده، دعا عبادت است و نقش عبادت در زندگی ما همانند سایر بخش های تعبدی ما آثار بسیار زیاد داره. دعا در پهلوی این که یک عبادت است و مورد خوشنودی خدایمان جل جلاله قرار می گیرم، در پهلوی آن آثار مثبت در حیات خود مؤمن داره. نقش دعا در دنیا و آخرت و آثار از او در زندگی انسان هویداست. در دنیا دعا سبب تسکین قلب، سبب قبولی حاجات و نیازها و سبب دیگرگونی حالت درونی انسان و برکات بیرونی انسان میشه. و در آخرت هم دعا عبارت از علو درجات یا بلندی درجات یک مؤمن است که به سبب دعا یک مؤمن زندگی خود را دیگرگون میافه، زندگی اخروی خود را و اجر و پاداش الهی را دریافت میکنه. دعا سه مرحله داره. مرحله نخستش همانا قبولی آن است که دفعتن قبول شوه و امون چیزی که انسان میخواه بر انسان داده شوه. مرحله دوم دعا یک دفع از مصیبت ها و بلاهای